أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. عزاداری های همه شما در مصائب فاطمه زهرا سلام الله علیها مقبول باشه. در ادامه خطبه 186 نهج البلاغه بودیم، خطبه سراسر توحید همراه با نکات بسیار بسیار مهم در خداشناسی و الهیات. امیر المؤمنین فرمود که لا تناله الاوهام فتقدره ولا تتوهمه الفتن فتصوره ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الايدي فتمسه. در بخش اول فرمود اوهام بر خدای متعال احاطه پیدا نمی کنند، دست نمی یابند به او، فتقدره تا اینکه بخواهند او را اندازه گیری کنند. وهم در اصطلاح به معنای اون قوه ایست که از محسوسات و ملموسات میخواهد غیر محسوسات را بفهمد. اینکه ما از یک چیز محسوسی میرویم میرسیم به یک چیز غیر محسوس، این کار وهم. وهم میگه انسان دست و پا و گوش و چشم دارد، انسان برای دیدن نیاز به ابزار دارد، انسان برای انجام دادن کار نیاز به قدرت دارد، نیاز به ابزار دارد. پس خدا هم این گونه است، در حالی که خدا رو ندیده. از کجا میفهمه این کار وهم؟ وهم می آید از آنچه دیده و آنچه ندیده یه پلی میزنه، ارتباط برقرار میکنه. فرمود وهم شما نمیتواند به خدا برسد و او را محدود کند، او را اندازه گیری کند. ولا تتوهمه الفتن. فتن معنای انسانهای زیرک و باهوشه. اون وهمهای زیرکانه، اون هوشهایی که جولان زیادی دارن، اونهای دیگه از جهت استعداد خیلی بالا هستن، اونها هم نمیتوانند بر خداوند احاطه پیدا کنند. فتصوره تا او را به تصویر بکشند. انسانهای عادی با وهمشون به خدا نمیرسند. حتی انسانهایی که نخبه هستند، اونهایی که خیلی هوش بالایی دارند، اونها هم. چه اینکه وهم چنین قابلیتی ندارد و خدای متعال محدود نیست تا کسی بخواهد او را به حد و اندازه در بیاورد. ولا تدرک الحواس. حواس پنجگانه به خدا احاطه پیدا نمی کند و درک نمی کند او را. فتحسهو تا او حس شود. حس شدن مال جسم. خدا جسم ندارد. وقتی جسم نداشت پس این حواس هم نمی توانند او را درک کنند. ولا تلمسه الایدی فتمسه. از اون طرف هم لمس نمی کنند خدا را دست ها تا او ملموس ما واقع بشه. اینها همه از عوارض جسمند: دیده شدن، حس شدن، تصور شدن، تقدیر شدن، مس شدن. اینها همه از عوارض جسمند. خدا جسم نیست، پس هیچ کدام از اینها در مورد خدای متعال به کار نمی رود. بین مس و لمس هم یه تفاوتیه. مس به معنای برخورده دست با یک چیزیه، وقتی برخورد حاصل شد به این میگن مس. ولی لمس یعنی التماس. التماس یعنی طلب لمس، یعنی هنوز نرسیده، میخواهد برسد. لذا اینجا صحبت از لمس است. ما نه تنها نمیتوانیم خدا را مس کنیم، حتی لمس کردن خدا هم، طلب رسیدن به او برای مس کردن هم باز جایز نیست، نمیتوانیم، چون او مطلقاً هیچ جسمانیتی ندارد. لا یتغیر به حال. خدای متعال به هیچ وجه تغییر پیدا نمی کند. از حال خوب به حال بد، از حال بد به حال خوب، از گریه به خنده، از گرسنگی به سیری، از بیخوابی به خواب عمیق. هیچ تغییر حالی در خدای متعال
راه ندارد. ولا یتبدل فی الاحوال، و احوالات خدا هم قابل تبدیل نیستن. لا تبلیه اللیالی و الایام، تغییر و تبدیل پیدا نکردن خدا به چه معناست؟ در حالی که ما انسان‌ها هرچه خودمون رو می‌بینیم همش تغییره، همش تبدیله. اصلا ما انسان‌ها اگر چند روز در یک فضای خاص بمانیم، اصطلاحا میگه پوسیدیم، داغون شدیم دیگه. زندان یکی از معایبش برای زندانی، سلول یکی از معایبش برای اون شخص اینه که حالش ثابته، در یک حال خاصی باید یک ماه بماند. این خیلی برایش رنج آوره، درد بزرگی است. لذا ما دنبال تغییریم، تغییر برای ما کمال محسوب میشه. ولی همین تغییر و بالا پایین شدن و گذران عمر و از حالی به حال دیگر در آمدن در مورد خدا جایز نیست، بلکه برای او ضعف است. لا تبلیه اللیالی و الایام، بلا و بلا به معنای پوسیدگی است، کهنه شدن، از بین رفتن. شب و روز باعث کهنه شدن ما میشه، هرچه روز میگذره تاریخ ما یه مقداری به سمت آخر نزدیکتر میشه. نفس المرء خطاه الى اجله، هر نفسی که انسان میکشه یک قدم به سمت مرگ نزدیک میشه، هر روزی که میگذرد، هفتهی که میگذرد، ماهی که میگذرد. ولی خدای متعال شب و روز او را کهنه نمی کنند، چون اگر کهنه شد یعنی فرسوده میشه، اگه فرسوده شد یعنی میمیرد، در حالی که مرگ در بورد خدا نیست. خالق زمان خداست و این زمان بر خالق خودش نمیتواند اثر بگذارد. لا یغیره الضیاء و الظلام، تاریکی و روشنایی در مورد او تغییر ایجاد نمی کنه. ما اگر در جای روشنی باشیم، خیلی روشن باشه، چشممون نمی بینه. نور متوسط باشه، چشممون می بینه. نور کم بشه، ضعیف بشه، به سختی می بینیم. نور نباشد، نمی بینیم. ولی همه این حالات در مورد خدا هیچ تغییری ایجاد نمی کنه. لا یوسف و بشیء من الاجزاء، خدای متعال اون کسی است که وصف نمی شود به هیچ جزئی. جزء در مورد خدا صادق نیست. این جزء گاه جزء عقلی است، گاه جزء جسمی است. خدا دست و پا و گوش نداره، اجزاء نداره. خدا جزء عقلی هم نداره. این که بخوایم خدا رو بگیم مثلا مثل انسان که میگیم انسان حیوان ناطقه است، جنس و فصل براش درست کنیم، خدا اینطوری نیست. هیچ جزئی نداره. ولا بالجوارح والاعضاء، خدای متعال جوارح ندارد، اعضا ندارد. ولا بعرض والاعراض، خدا عرض ندارد. عرض من الاعراض، عرض، خدا هیچ عرضی از اعراض را ندارد. عرض به معنای رنگ است، کیفیت است، کمیت است. خدا رنگش قابل تغییر نیست، اینکه دیروز رنگی امروز رنگی دیگر. حالش قابل تغییر نیست، کیفیتش خوب باشه بد باشه. کمیتش دیروز بلند قد بود، امروز که پیر شد کوتاه قد شد. دیروز 70 کیلو بود، امروز 50 کیلوه. دیروز تا اونجا قدرت داشت، امروز تا اینجا. نه در کیفیت، نه در کمیت، نه در رنگ، در هیچ چیزی اعراض بر خدای متعال عارض نمی شوند. او ثابت است، نه ساکن است، سکون دارد، نه متحرک است. حرکت در مورد خدا جایز نیست، سکون هم در مورد خدا جایز نیست، بلکه آنچه هست ثبوت است. ولا بالغیریت والابعاض، خدای متعال را نمی شود وصف به غیریت کرد. غیریت یعنی تفاوت خدا با کسی. برای خدا نمی شود تفاوت قائل شد. این که بگیم خدا با ما فرق دارد، خب بگیم خدا در فلان چیز با ما فرق دارد. اگر گفتی خدا در فلان چیز با ما فرق داره، منظورت اینه ما یک وجه اشتراکی داریم، یک وجه افتراقی. مثلا من میگم با برادرم فرق دارم، در پدر و مادر مثل همیم، در قیافه مثل همیم، در فلان مثل همیم، فقط در اخلاق مثل هم نیستیم، در محل سکونت مثل هم نیستیم. یعنی 10 تا شباهت حاصل شد، 2 تا هم فرق. خدای متعال نمیشه بهش بگی با دیگران متفاوت است، چون وقتی لفظ تفاوت به کار رفت یعنی یه شباهتی هم بوده، در حالی که خدای متعال هیچ شبیه و مثل و مانندی ندارد. لیس کمثلهی شیء، او مثل ندارد، مانند ندارد، شبیه ندارد، پس تفاوت هم با کسی ندارد، او خودش است و هیچ شبیهی ندارد. در حالی که وقتی تفاوت مطرح شد یعنی او مثل ما هست در بعضی موارد، مثل ما نیست در بعضی، ولی او هیچ شباهتی ندارد. والابعاض، خدای متعال در بعض هم شریک ما نیست. ببینید خدا بعض ندارد. بعض یعنی چی؟ بعض یعنی همون جزء. مثلا در صفات الهی بحث مهمی است. خب خدا جسم نداره، این قابل فهمه، خیلی راحت میفهمیم. خدا چون جسم نیست، خب دست و پا و گوش و چشم و مو و اینا رو هم نداره، میفهمیم. ولی وقتی فرمود بعض ندارد، جزء ندارد، جزء عقلی هم شامله. بسیاری از ما تصورمون اینطوری است. مثلا اگر تصور بفرمایید یک دایره ای را بکشید، این خدا باشد بلا تشبیه، العیاذ بالله، چون خدا محدود نیست، فعلا داریم میگیم برای تقریب بزه. خیلی از ما اگر یک دایره کشیدیم این رو خدا گذاشتیم، یک بخشیش رو جدا میکنیم میگیم این علم خداست، یک بخشیش رو جدا میکنیم این قدرت خداست، یک بخشیش رو جدا میکنیم این رزاقیت خداست، این یکی یکی صفات افعال خدا را جز جز میکنیم. مثلا میگیم خدا هزار صفت دارد، هزار اسم دارد، هر کدام از این اسمها یک بخشی از خدا را میگیرن، این دایره پر شد. مثل این مثلا جورچین ها، مثل این پازل ها، هر بخشی میاد، هر بخشی یک اسمی یک صفتی از خداست، وقتی همه کنار هم قرار گرفتن خدا کامل میشود. اگر تصور ما از خدا بعض باشد یا جزء باشد، این خدا دیگه خدا نیست. به دو تا علت. علت اول، هر کلی نیازمند اجزاء خودشه. اگر خدا از بعضها و جزءها تشکیل شده باشه، معناش اینه که خدا محتاج به اجزاء خودشه. خدا به علم خودش، به قدرت خودش، به قفاریت خودش و ستاریت خودش محتاجه. خدای محتاج خدا نیست. خدا باید غنی به ذات باشه. پس میفهمیم وقتی میگیم خدا قفار است یعنی تمام او قفار است. وقتی میگیم عالم است یعنی تمام او عالم است. وقتی میگیم حی است یعنی تمام او حی. او جزء ندارد. همه ذات او قفاریته. همه ذات او علمه. همه ذات او انتقام است. تمام وجود او، نه اینکه یک بخشی از وجود. پس اگر خدا را بعض کنیم، یه مشکلش اینه که هر کلی نیازمند به اجزاء خودشه، در حالی که خدا. مشکل دوم اینه هر کلی بعد از اجزایش به وجود آمده. همین پازل رو شما تصور کنید، 1, 2, 3, 4, 5 تا 100 اجزا کنار هم قرار گرفتن، وقتی کامل شدن کل درست شد، پازل درست شد. قبلش که پازل نبود، قبلش یک اجزاء مختلف در همی بوده. اگر این طوری باشد خدا، یعنی اگر خدا اجزاء داشته باشد، لازمش اینه قبل از این که خدا باشد اجزاء خدا باشد، چون اجزاء قبل از کلن دیگه، یکی یکی اجزاء تشکیل شدن تا اون کل به وجود آمد. خب اگر مثلا جنین رو شما نگاه کنید، اول قلبش، بعد گوشش، بعد ریش، همینجور یکی یکی اجزاء به وجود میاد، بعد یک بچه ای میشه، یه نوزادی میشه. اگر اجزا قبل از کل باشن، یعنی خدا قبل از او کسی بود، قبل از او جزئی بود، در حالی که گفتیم خدا باید اول باشد. پس دو تا مشکل به وجود میاد اگر بعض یا جزء در مورد خدا معنا داشته باشه، انشاءالله که جا افتاده باشه. فرمود لا یقال له حد ولا نهایه، هیچگاه گفته نمی شود برای خدا حدیست، برای خدا نهایتی است. حد و نهایت داشتن برای کسی است که محدود باشد، خدا نامحدوده. ولن قطاع ولا قایه، به خدا گفته نمی شود که خدا یک انقطاعی دارد، به یه جایی میرسه که دیگه تمام میشه، به هدفش رسید. قایت، پایان کار برای خدا تصور نمیشه. ما میگیم بهش میگن آقا میخوای چیکار کنی؟ میگه من میخوام لیسانس بگیرم، 5 سال 6 سال درس خوندم، پایان نامه رو شون نوشت، انقطاع حاصل شد، غایت حاصل شد، به هدف رسید. این هدف در مورد خدا انقطاع نیست، تمام شدن نیست، چون اگر تمام شدن در کار باشه یعنی تو محدودی، این که بزرگان میفرمایند آقا نگید ما فارغ التحصیل شدیم، چون علم اونقدر گسترده است. همین علم ظاهری رو داریم میگیم، علم خدا که جای خودش، همین علم ظاهری اونقدر گسترده است که هیچ کسی نمیتواند فارغ التحصیل بشود، تا هر چه بروی باز هم جلو. حالا خدا را ببینید که علم او از علم بی نهایتشه، برمیگردد به بی انتها بودنش، لذا انقطاع و غایت هم در مورد خدا راه ندارد. ولا ان الاشیاء تهویح، تهویح به معنای احاطه است. اشیاء بر خدا احاطه ندارد. اینطور نیست که خدا در ذیل یک کجاوه ای، در زیر یک سقفی، در درون یک قلبی جا بشود و تمام وجود او در آنجا باشد. ما داخل اتومبیل می نشینیم، یعنی اتومبیل بر ما محیط است. خدا داخل جایی نیست. جلوتر هم حضرت می فرماید کسی بر خدا، چیزی بر خدا احاطه ندارد. فتقله او تهویه، اگر بنا شد که خدا در چیزی قرار بگیرد، خب این چیزه در حال حرکت دیگه. شما ماشین رو حساب کنید، من سوار ماشینم، یه وقتی در سرازیری، یه وقتی در سربالا، یه وقتی دارم میرم نوک قله، یه وقتی دارم میام پایین، یه وقتی هواپیما داره صعود میکنه رو به بالا، یه وقتی داره فرود میاد رو به پایین. اگر کسی در چیزی قرار گرفت، متناسب با اون چیز بالا و پایین میشه. خدای متعال در هیچ چیزی قرار نمیگیرد، خدای متعال هیچ چیزی بر او حاطه بید. فتقلهو، تقلو به معنای بالا بردن، قله، قله یعنی بالاترین جای کو، تقلهو تا او را بالا ببرد. او تحویه، تحویه از هوا، هوا به معنای افتادن، سقوط کردن، هوای نفس، یعنی اون چیزی که انسان را سقوط میدهد. خدا داخل چیزی نیست و چیزی بر او احاطه ندارد تا متناسب با او بالا بره پایین بیاد، صعود کند سقوط کند. این میشه اگر خدا بالا و پایین رفت، صعود و سقوط داشت، منظورمون اینه که خدا تغییر دارد، در حالی که جلوتر حضرت فرمود و ثابت کردیم که تغییر در مورد خدا راه ندارد. او ان شیئا یحمله فیمیله او یعدله، خدای متعال همون گونه که تحت احاطه چیزی قرار نمیگیرد، هیچ چیزی هم نمیتواند او را به دوش بکشد، بگیرد و حمل کند. میگه در مثلا تصور کنید آقا قبوله، خدا در زیر سقف خانه قرار نمیگیرد، خدا در داخل ماشین قرار نمیگیره، ولی چه ایرادی داره بگیم خدا سوار بر شتر است؟ مثلا تصور کنید دیگه چیزی بالای سرش نیست، در یک فضای آزادی است. فرمود چیزی نمیتواند خدا را حمل کند، به دوش بگیرد و او را جلو. چرا؟ چون فیمیله، اگر کسی دارد با ماشین حرکت میکند، اگر کسی سوار یک اسب یا شتوریست، این شتر همینطوری که حرکت میکنه هی او را متمایل میکنه، سر دورها همه سرنشینان ماشین یه دفعه به یک سمت گرایش پیدا میکنند. او یعدله، یا او را مستقیم میکند، سر پا نگه میداره. اگر خدا بر چیزی سوار باشد، متناسب با حرکت او، گاهی متمایل می شود، گاهی صاف می نشیند. متمایل شدن، صاف نشستن یعنی تغییر. تغییر در مورد خدا مطلقاً راه ندارد. همه اینها برمی گرده به همون تغییر و تبدیل ناپذیر بودن خدا. کیفیات در مورد خدا صادق نیست، اعراض در مورد خدا صادق نیست. فرمود لیس فی الاشیاء به والج، ولوج به معنای دخول، یولج و لیل فی النهار، خدا روز را در شب قرار می دهد، داخل می کند، آرام آرام شب و روز جاشون رو، یه دفعه نیست که از تاریکی شب یه دفعه بشه روشنه، نه، آرام آرام هی مقدار شب کم میشه، مقدار روز زیاد میشه، تا اونجایی که روز به طور کامل جانشین شب میشه. لیس فی الاشیاء بوالج، خداوند داخل در چیزی نیست، داخل در اشیاء نیست. ولا انها به خارج، البته وقتی که میگیم داخل چیزی نیست، که سریع نگه خب در دنیای مادی ما یا شما داخل خانه ای یا خارج خانه، از این دو حال خارج نیست. فرمود نه، خدا نه داخل خانه است نه خارج از خانه است. چون اگر گفتی داخل خانه است، منظورت اینه خارج از خانه نیست. اگر گفتی خارج از خانه است، یعنی داخل خانه نیست. در حالی که خدا همه جا هست، داخل و خارج از او پر شده، ولی خدا نه محدود به داخل است نه محدود به خارج. وجود او همه جا را پر کرده است، ولی نه داخل نه خارج. لیس فی الاشیاء به والج ولا انها به خارج. یخبر و لا به لسان و لهوات. خدای متعال یخبر و خبر میدهد. ما الان هممون میگیم که قرآن کریم فرمود، خدای متعال فرمود. این فرمودن یعنی چی؟ دیدم یه وقتی یکی از این آتئیست ها شبهه کرده بود که آقا این مسلمون ها هم هی میگن خدا فرمود، خدا فرمود، خدا فرمود، مگه خدا زبون داره که بگه؟ خب اون نمیفهمد این را، یعنی نمیخواد بفهمه، اصلا در مورد این جملات فکر نمیکنه، چون مکتب او آتئیست بودن او با کوچکترین استدلالی، حتی قبل از استدلال با یه توجه اندک تمام میشه. خب حضرت فرمود یخبر و خدا خبر میدهد، خدا فرمود، ولی لا به لسان و لهوات، نه با زبان نه با لهوات. لهوات به اون زبان کوچکی میگن که انتهای جلوی انسانه. حالا اینجا فرمودن لهوات به معنای حنجره است. خداوند نه با زبان حرف میزند نه با تارهای صوتی حرف میزند، چون اینها ابزارند. خدا اگر با ابزار بخواهد کار انجام بده، یعنی محدود به ابزار است، در حالی که خدا محدود نیست. و یسمع، خدا میشنود، لا به خروق و ادوات. خروق معنای شکافه، نه به خاطر سوراخ گوش، نه به خاطر ادوات، اینکه خدا پرده گوش داشته باشد، سوراخ گوش داشته باشد. حالا بعضی از مثلا گوش بعضی از حیوانات بلند است، انسان گوشش خارج است، بعضی از حیوانات گوششون خارجه، بعضی از حیوانات گوششون داخل بدنشونه. خدا به سبب این ابزار نمیشنود. پس شنیدن او به چه معناست؟ حالا میگیم. و یقول ولا یلفظ. خدا میگوید ولی نه با لفظ. گفتن خدا اینطور نیست که یک زبانی باشد به نام عربی یا فارسی، بعد خداوند بیاید متناسب با معنایی که داره یکی از اون الفاظ را از حنجره به زبان انتقال بده، زبان داخل دهان بچرخد، این لفظ از دهان بیرون بیاد به گوش بقیه برسه، بگن خدا حرف زد، خدا فرمود. نه، این مراحلی که شما دارید طی کنید این جسمانیت شماست. خداوند چیزی را که بخواهد بگوید ایجاد میکند. یقول ولا یلفظ، میگوید ولی نه با الفاظ. یحفظ ولا یتحفظ، خداوند حفظ میکند، علم داره دیگه، همه چیز در علم خداست، همه چیز را از بر است، همه چیز را حفظ است، همه چیز، ظاهر را، سر را، سر و سر را، گذشته را، حال را، آینده را، آنچه که ظاهر است، آنچه که پنهان از اعماق دریا، بالای آسمون، همه را میداند، حفظ است. ولی حفظ کردن اون لا یتحفظ. ما برای اینکه چیزی رو حفظ کنیم باید به زحمت بیفتیم. اونایی که میخوان قرآن حفظ کنن زحمت داره واقعا. حالا تازه حفظ کردنش یک بحثه، تثبیتش یک بحثه، دوباره فراموشت نشه. ولی خدای متعال همه چیز را حفظ است، ولی نه با زحمت، نه با تلاش، نه با دست و پا زدن، حفظ است. چرا؟ چون او علم دارد و علمش هم مثل ما نیست که از حافظه باشد. حافظه کوتاه مدت، بلند مدت، هر کدوم ویژگی داره. خدا اینطور نیست، او علم دارد. یک معنای یحفظ و لا یتحفظ همینه که عرض کردم. حفظ به معنای قدرت حافظه است. خدا حافظه به این معنایی که شما دارید ندارد. او علمی دارد که هیچ چیز از او پنهان نیست. و اما معنای دومی هم برای این جمله گفته شده. خدا یحفظ و عالم را حفظ می کند. و این حفیظ بودن و خدا هم همینه دیگه. خدا حافظ عالم است. یعنی بلاها را، مشکلات را، امراض را، آفات را از موجودات می تواند دفع کند، اونها را حفظ کند. ولی لا یتحفظ، اینطور نیست که کسی از او محافظت کند یا خودش از خودش محافظت کنه. هر دو معنا. ما انسان‌ها چون در معرض تقابل هستیم، دشمنانی داریم، دوستانی داریم، بعضی ها میخوان به ما ضرر بزنن، خب باید خودمون یا دیگری از ما حفاظت کنه. ولی خدای متعال نه در مقابل دیگران از خودش حفاظت میکند، چون رقیبی نداره در عالم. کسی از خودش حفاظت میکند که رقیب داشته باشه. من چرا الان من و شما محافظ نداریم؟ چون ما رقیبی نداریم، ولی اون کسی که مسئول است محافظ میخواد، چون یک عده‌ای میخوان او را سر به نیست کنند. خدا رقیبی ندارد تا محافظ بخواهد و کسی هم نمیتواند از او محافظت کنه. لذا لا یتحفظ، خداوند از همه عالم، از همه کسانی که به او متوسل بشوند دفاع میکنه، حفظ میکنه اونها را. نه کسی میتواند او را حفظ کند، نه خودش از خودش دفاع میکند و خودش را حفظ میکند، چون او رقیبی به هیچ وجه ندارد. یحفظ ولا یتحفظ. فرمود یرید ولا یزمر. خدای متعال یرید یعنی اراده میکند، آنچه را که بخواهد اراده میکند. ولی ولا یزمر، یزمر به معنای اون تصمیم گیری درونی است. ما اگر خواستیم کار را انجام بدیم، شما مثلا یه مثال ملموس براتون میدم، کسی میخواد ازدواج کنه، خب این نیست که هر لحظه ای که ازدواج کرد خواست ازدواج کنه حاصل بشه دیگه. میبینید که از چند سال قبل شاید باید درگیر باشه، فکر کنه، گزینه های مناسب پیدا کنه، حالا یکی یکی بره با اینها حرف بزنه، به تفاهم برسه، نرسه، عقد کنن. خیلی مراحل طولانی است. این که تو خواستی برسی به ازدواج، یه دفعه میبینی 5 سال طول کشید. خدا و برکت امیرالمؤمنین شرایط ازدواج آسان و همراه با عافیت را، همراه با برکت را برای همه جوانهای ما فراهم کنه. اما خدای متعال اراده می کند، ولی اراده او به این معنا نیست که از درون یک تصمیمی بگیرد، بعد مقدماتی فراهم کند، بعد مدتها بگذرد تا این مقدمات شرایطشون اولش روش نمی شد با پدر و مادرش مطرح کنه، حالا که مطرح کرد گزینه مناسب نیست، حالا که گزینه مناسب هست آقا امروز فاطمیه است نریم خواستگاری، امروز فلانه، امروز اون یکی از بستگان. اینها در مورد خدا راه ندارد. یرید ولا یزمر، خدا اراده می کند، ولی اراده او به این معنا نیست که از درون تصمیمی بگیرد و بعد بخواد عملی کنه. این جمله را خوب توجه بفرمایید. همین دیروز بود که از عزیزان پیام داد، مکرر سر کلاس ها که حقیر این جملات رو عرض میکنم، اینجا شبهاتی به وجود میاد، چون ذهن ما با یک فضای خاصی انس گرفته. خب ما هم نمیتونیم نگیم، حقیقتا نگفتنش ظلمه، باید بگیم. البته خب یه مقداری هضمش شاید در وهله اول سخت باشه. انشالله با گوش جان بشنوید، اینها جملات امیر المؤمنین است. فرمود یحب و یرضا، خدا دوست می دارد و راضی می شود. من غیر رقتن، بدون اینکه دلش نرم بشه، دلش نازک بشه. ببینید ما اگر کسی رو دوست، ما بچه‌مون رو دوست داریم و دوست داشتن ما همراه با رقت قلبه. یعنی اگر بچه ما بیمار شد، در اون حال بیماری که چند روز غذا نخورده، که یه حالت ضعفی داره، مثلا سر و صورتش مجروح شده، پانسمان پیچه، یه حالتی چند روز هم غذا نخورده، حالا به شما میگه مامان فلان غذا رو به من بده، بابا فلان غذا، با این که به صلاحش نیست، ولی ما از روی رقت قلب براش فراهم میکنیم. بچه که گریه میکنه هر چی خواست براش فراهم میکنیم. این رقت قلب در انسان تأثیر گذاره. ما اگر کسی را دوست داشتیم از روی رقت قلب، حالا یا از قیافش خوشمون میاد، یا از حرف زدنش، یا از کمالاتش، یک رقتی در ما ایجاد میشود، نرم میشویم. نتیجه این نرم شدن اینه که دوستش داریم، از دستش راضی میشید. اون طرفش هم هست و یبغض و یغضب من غیر مشقه. اگر از کسی، ما انسان ها اگر از کسی بدمون بیاد یا غضب کنیم بر او، خودمون رو به زحمت میندازیم، مشقت بر ما. حالا این مشقت وهله اولش همون خودخوری درونی است، از درون آتیش میگیری، هی تو فکرت میگی چیکار کنم، چطوری مقابله کنم، تا اینکه یکم بیاید بالاتر وارد مقابله فیزیکی بشید، مقابله عملیاتی بشید، شما هم حمله کنید به او، شما هم بر علیه او نامه بنویسید. اینها همه مشقت ها و رنج ها است برای ما. ما دوست میداریم از روی رقت، دشمن میداریم از روی مشقت. خدای متعال اگر گفت من ان الله یحب ان الله لا یحب، ان الله یرضى لرضا فاطمه، ان الله یسخط لسخط فاطمه، اگر گفت دوست دارم دشمن دارم، راضی میشوم سخطناک میشوم بغض میکنم، اینها هیچ کدام به معنای این بغض و خشم و انزجار و نفرت و محبتی که ما انسانها فکر میکنیم نیست. خداوند مطلقاً تغییر درش نیست، دگرگونی درش نیست. اگر خداوند بخواهد ناراحت بشه خوشحال بشه، غضبناک بشه خوشنود بشه، این تغییر است در مورد خدا. و تغییر در مورد خدا باعث می شود خدا بودن او زیر سوال بره. تغییر در ذات او راه نداره. خب حالا سوال، پس اینها چیست؟ در روایات، در آیات مکرر، در همین جلسات قبل بود، نمیدونم شاید در همین ماهی که گذشت من اون فایل رو تقدیم شما کردم، ان الله یحب ان الله لا یحبی که در قرآن گفته میشه، خدا چیزهایی رو دوست داره چیزهایی رو دشمن داره. پس اینا به چه معناست؟ خود خدا آیا نمیدانست بگه آقا من حب و بغض ندارم، من یک معنای دیگه است؟ خب میگه من دوست دارم، من ناراحت میشم، خدا از خوشحالی فاطمه خوشحاله، از غضب فاطمه غضبناک. همه این آیات و روایات در واقع داره تشبیه میکنه برای ما، ملموس میکنه برای ما، وگرنه خدای متعال نه غضبناک میشود نه ناراحت میشود. بله نتیجه غضب در مورد خدا صادقه. ما انسان‌ها اگر از چیزی ناراحت شدیم و اون مشقت درمون ایجاد شد، نتیجه‌اش چیه؟ کم کم کمش اینه که مثلا طرف رو از ارث محروم میکنه. مثلا میگم بگه من ازت خیلی ناراضیم، از ارث محرومت میکنم، من از توی کارمندم خوشم نمیاد، ناراحتم، اخراجت میکنم. نتیجه رضایت و غضب در مورد خدا هست، ولی خود این رضایت و غضب نه، خدا ثابت است، هیچ دگرگونی و تغییری درش ایجاد نمیشه. ولی فرمود اگر کسی محبت به فاطمه داشته باشه من ازش راضیم. ازش راضیم یعنی بهش نعمت میدم، نه اینکه در من تغییری ایجاد بشه. نه، من ظهور و بروز خوشحالی و ناراحتیم در حالی که من ثابتم هیچ تغییری ندارم، ولی ظهور و بروز این خوشحالی و ناراحتی و سخط و غضب در نعمت دادن یا نعمت ندادن. اگر کسی محب فاطمه شد من به اون نعمت میدهم، این که بهش نعمت دادم این یعنی من خوشحالم ازش. اگر کسی دشمن فاطمه شد من نعمت را از او دریغ میکنم. من به کسی ظلم نمیکنم ها، ولی نعمت را ازش میگیرم، میگم حالا این تو و این ماجرا، این گوی و این میدان، حالا خودت با پای خودت حرکت کن ببینیم به کجا میرسی. من دیگه به تو نعمت نمیدم ولی به تو ظلمی هم نمیکنم. این بحث خیلی مهمی است، انشالله که جا افتاده باشه. چند بار مرور کنید جملات حضرت رو، این عرایضی که داشتم رو بشنوید، اینها مهمند. ما در مورد سخط و رضای الهی نباید مثل خودمون فکر کنیم. بارها گفتم این نیست که اگر ما زار زار گریه کردیم خدا دلش بسوزه، رقتی در خدا ایجاد بشه، بعد بگه خب حالا دیگه بیا، طوری نیست، این شیء رابط میدم و اگرچه به صلاحت نیست. نه، گریه و زاری ما باعث نمیشه خدا رقت درش ایجاد بشه، خدا خلاف حکمت کاری بکنه. او حکیم است، اولا ثابت است، ثانیا تغییر و دگرگونی درش نیست. اگر گفت راضی هستم، اگر گفت ان الله یحب، تجلی حب به خدا در نعمت دادنشه، تجلی بغض خدا در اینه که نعمت را از کسی بگیرد، منع کند او را. این نکترم باز بگم که بس کامل بشه. عزیزان وقتی میگیم خدا تغییر ندارد، این در ذات و صفات هست ها، وقتی اشتباه نشه ها، خدا سه تا مرحله برای او متصوریم، یکی ذات الهی، یکی صفات الهی، یکی افعال الهی. خدا در ذات و صفات تغییری ندارد. این نیست که صفت خدا دیروز علم باشد امروز عالمتر باشد، دیروز غضب باشد امروز رحمت باشد. او تمام صفات را با تمام معنا به طور کامل، نه به طور بعض بعض، در وجودش هست. اما بخش سوم که بخش افعال الهی است، این حتما تغییر دارد. خدا امروز به کسی رزق میدهد، فردا نمی دهد. امروز به کسی سلامت می دهد، فردا بیماری می دهد. امروز کسی را عزیز می کند، فردا کسی را ذلیل می کند. همون شخص را خداست که داره نعمت می ده، خداست که داره افعالش در عالم جاری می شه. ولی افعال اگر تغییر کنند هیچ مشکلی نیست، بلکه لازمه ی حکمته. اگر خدا بنا بود بگه حالا که من حکیمم به همه به یک مقدار میدم، این خلاف حکمت بود. ولی حکمت خدا میگوید به هر کسی متناسب با اون شرایطی که دارد، حالا کم یا زیاد، عطا باشد، حرمان باشد، سلامتی باشد، بیماری باشد، اینها رو باید عطا کنه. در ذات و در صفات خدای متعال هیچ تغییر و دگرگونی ندارد، ثابت است. ولی در مورد افعال خدای متعال تغییر میدهد و این با اون اصلی که گفتیم هیچ تعارض و تنافی نداره. فرمود که یقول لمن اراد کونه، خدای متعال به چیزی که اراده کرده او را ایجاد کند میگوید کن فیکون، باش، به وجود بیا، او هم به وجود. جمله قبل چی بود؟ حضرت فرمود خدا قول ندارد، لفظ ندارد، این طور نیست که با الفاظ بگه. بعد همه ما بارها و بارها خوندیم که کن فیکون، خدا میگوید باش پس ایجاد میشه. آقا شما که گفتید خدا حرف نمیزنه، زبان نداره، پس این قولی که میگوید، این که میگوید که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این کن پس چی شد؟ این کن لفظ دیگه، فعل امر است، میگوید باش و او ایجاد میشه. حضرت میفرماید باز این هم از اون جملاته. ما برای تشبیه اینها رو، خدا برای اینکه شما به ذهنتون بیاد این جملات رو فرمود، نه اینکه واقعا خدا لفظ کن را بگوید. فرمود که یقول لمن اراد کونه کن فیکون، لا به صوت یقرا، نه به یک صوت صدایی که به گوش انسان فرو برود، یقرا یعنی به گوش انسان برسه، ولا به ندا ان یسمع، نه با صدای بلندی که گوشها را در بر بگیرد. خدا که حرف زدنش اینطور نیست، انما کلامه سبحانه فعل من، حرف زدن خدا فعل است. دیدی بعضی ها میگن که آقا من حرفی که بزنم پاش وایسادم، و من حرفی که زدم دیگه تا آخرش میرم. میخواد بگه من حرفم حرف تنها نیست، من حرفم به عمل منتج میشود، ختم به عمل میشود. خدای متعال رو ما داریم ادعا میکنیم، چون امیرالمومنین فرمود عرفت الله به فسخ العظائم، من خدا را اینطور شناختم که خیلی وقتا خواستم کاری بکنم، گفتم این کار را میکنم، آخرش نشد، خدا اجازه نداد. ولی خدا وقتی میگه من میکنم، تمامه دیگه، کار تمامه. خدای متعال انما کلامه سبحانه فعل من، خدا گفت یعنی خدا انجام داد. خدا هر چرا اراده کند به او میگوید کن فیکون، نه اینکه لفظی بگوید، نه اینکه صوتی ایجاد بشود. خدا میخواهد بشود، همین که گفت یعنی خواست، همین که خواست ایجاد بشه ایجاد شد دیگه. هیچ لفظ و کلامی به گوش کسی برسه، به گوش الان پادشاه میخواد یه فرمانی صادر کنه، یا باید داد بزنه، یا باید بخشنامه صادر کنه، بعد یکی یکی کارمندها را، مدیرات ادارات را بیاره، چی شد، چی کار کردید. خدا که اینطور نیست که، او اگر اراده کرد، اراده او و قول او همون فعلی است که در خارج انجام میشود. انما کلامه سبحانه فعل من، انشأه و مثله، ایجاد کرده او را، مثله به تمثیل در آورده او را، شکل به او داده. خدا قولش همون چیزی است که در خارج شکل گرفته، کاملا واضح شده. لم یکن من قبل ذالک کائنا، این حرف خدا قبل از این که خدا اراده کند نبوده است. خدا اراده کرده، این فعل، این قول ایجاد شده. لم یکن من قبل ذلک کائنا، این قول که از قبل نبود، که خدا اراده کرد ایجاد کند آرا. ولو کان قدیما لکان الها ثانیا، اگر بنا بود قبل از این که خدا چیزی را بگوید، چیزی را اراده کند، اون چیز وجود داشته باشد، مثلا حساب کنید خدا میخواهد آسمان را خلق کند، میخواهد بگه کن فیکون، ای آسمان خلق. اگر این آسمان از قبل بوده باشد و بعد خدا بگه ای آسمان حرکت کن، بیا در اینجا قرار بگیر، خب این آسمان که از قبل بوده، پس معلوم خدا همین آسمانه است، چون خدا کسی است که ازلی باشد. و این کسی که ما فکر میکردیم خداست، خدا نیست، خدای دومیست به تعبیر حضرت، اله انسانیه، چون ازلی بودن در خدا شرطه. لذا فرمود آنچرا خدا میخواهد ایجاد کند، اینا واقعا ایجاد کردنی حساب. ببینید تفاوتش اینه، یکم سخته، من هی الفاظ رو جابجا میکنم برای اینکه قابل فهمتر بشه. یه بنایی وقتی میخواد خانه ای رو بسازه، میگه آجر بیارید، سیمان بیارید، شن بیارید، آهن بیارید، اینها رو یکی یکی از جای دیگه تکمیل کنید بیارید، اینجا سرهم میکنید، میچینی، میشه یه خونه. خانه درست شد ولی با ابزاری که از قبل بودن. درسته این خانه نبودها، ولی ابزار و مواد این خانه بودن. خدای متعال اینطور نیست که اگر چیزی را اراده کرد از قبل بوده باشد، حالا خدا بگه آقا بچسبید به هم بشید آسمان، بچسبید به هم بشید زمین. خب این که معلومه اینا قبل از خدا بودند، در حالی که چیزی قبل از خدا نبود. پس خدا همه اینها را ایجاد می کند. او بدیع است. بدیع یعنی کسی که بدون سابقه قبلی شیئی را خودش خلق می کند. ما انسان ها الان میگن مثلا پژوهشگاه رویان فلانجا دارن گوسفند شبیه سازی شده خلق میکنن. خلق نیست که، این میره یه دونه سلول میگیرد، این سلول را تکثیر میکند، این که خلق نشد که. خلق آن است که تو ایجاد کنی. به فرض دانشمندان رسیدن به یک جایی که گفتن آقا ما این تک سلول را هم خودمون ایجاد میکنیم، باز هم خلق نمیشه، چون خلق آن است که بدون نمونه سابق باشه. شما رفتی 100 سال، 200 سال، 1000 سال بر روی این سلول کار کردی، ویژگی های او رو در آوردی، حالا اومدی از طبیعت همون را کنار هم چسبونده شده یک سلول و بعد سلول را تکثیر کردی شده یک گوسفند، این هم که خلق نشد. در خلق بدیع بودن شرطه، تو از هیچ خلق کنی، نه موادی باشد نه نمونه قبلی باشد. رضا خدای متعال عالم رو به این نفع خلق کرد. این جمله پایانی حضرت جمله مهمی است. خداوند قولهایی که دارد، اراده هایی که دارد، از باب قول آدمی زاد نیست چیزی را بگوید و بعد در طول 6 ماه عملیاتی بشه. اراده او همان فعل اوست و کلن لفظی هم که گاهی خدا با انبیاش حرف زده، گاهی با مؤمنین حرف میزند، او ایجاد صوت است. همون معجزه‌ای که موسی کلیم داشت، خدا با او حرف زد، او کلیم الله شد، ولی نه به این صوتی که ما میدانیم. او خلق صدا کرد، نه اینکه از حنجره صدایی خارج بشه. یه روایت هم بخونیم در فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بحث امروزمون تمام. در جریان معراج رسول اکرم یه نفری از پیغمبر پرسید آقا جان شما این حرف هایی که میزنید که من با خدا حرف زدم، خدا اینطور گفت، من اینطور گفتم، این چطور بود؟ خدا چطور حرف زد؟ کیفیت صدای خدا چی بود؟ کمیت صدای خدا چی بود؟ مگه خدا زبان داره، لهجه داره؟ اینها رو از حضرت پرسید. حضرت فرمود که من وقتی که با خدا مواجه شدم دیدم داره صدای علی ابن ابی طالب با من حرف میزنه. من پرسیدم که خاطبتنی به لغت علی ابن ابی طالب، خدا با من با لغت حضرت حرف میزد. فالحمتنی ان قلت، خدا به من الهام کرد که اینطوری بگم یا رب خاطبتنی انت ام علی. من از خدا پرسیدم خدا تو داری حرف میزنی یا علی داره حرف میزنی؟ این صدا صدای علی است، این لحن لحن علی است، در حالی که اینجا معراج است، منم و تو، چطور تو علی، تو داری حرف میزنی، علی داره حرف میزنه؟ جمله مهمه ها. عرض کردم یا رب خاطبتنی انت ام علی، تو داری، حالا این جمله قبلیش رو ببینی، الحمتنی ان قلت. انسان در برخی از جاها اختیار از خودش نداره، آنچه را که از او بخواهند هم او را میتواند بگوید. در عالم رؤیا انسان اینطوریه، یک کسی رو در عالم رؤیا میبینه، رؤیای صادقه باشد، میبینه که فلانی است، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که این مرده، اصلا نمیپرسه اون طرف چه خبر، فقط آن چیزی را که اجازه دارد میداند و فقط آنچه را که اجازه دارد میگوید. بعد که از خواب بیدار شد هم میزنه رو دستش، میگه عجب من چطور یادم نیومد بگم اون طرف چه خبر، فلانی چطوره، سوالاش به ذهنش میاد، غافل از اینکه اونجا اختیار با تو نبود که تو بخوای سوال بکنی. اونجا بهت میگن چه چیز را بپر، چه چیز را نپر، چه چیز را ببین، چه چیز. رضا حضرت میگه در معراج خدا به من الهام کرد که از من بپرس خدا یا تو داری با من حرف میزنی یا علی داره با من حرف میزنه. بعد خدای متعال جواب داد که قال یا احمد انا شیء لا کالاشیاء لا اغاص بالناس ولا اوصف بالشبهات. من مثل مردم نیستم که بخوام با زبان و لسان و اینها حرف بزنم. خلقتو که من نوری و خلقتو علیا من نورک، من تو را از نور خودم خلق کردم و علی را از نور تو خلق کردم. اینجا فضائل امیرالمؤمنینه. پیامبر فرمود خدا به من گفت فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی ابن ابی طالب، من در قلب تو گشتم هیچ کسی محبوب تر در نزد تو از علی نبود، لذا من صدایی ایجاد کردم که شبیه صدای علی باشد. ولی خدای متعال با لفظ و با کلام و با تن صدا حرف نمیزنه. قول خدا فعل است در مرحله اول، و اگر هم بخواهد با کسی حرف بزند صوت ایجاد می کند، نه اینکه بخواد با زبان و تارهای صوتی چیزی رو بگه. خدا به برکت امیرالمؤمنین ما رو با معارف دین، با معارف و حقایق توحید آشنا کنه و انشالله در مسیر توحید ثابت قدم باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.